بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین لا یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث ما در ششمین تنبیه از قاعده لازرر بود. عرض شد که در قاعده لازرر آیا ضرر شخصی به اصطلاح مراد هست یا ضرر نوعی؟ عرض کردیم که ضرر شخصی به اصطلاح منظور هست، برای اینکه ملاک در رفع حکم ترتب ضرر شخصی خارجی و جزئی هست، ولی در هر موردی که از ناحیه حکم شرعی در خارج و عالم واقعیت ضرر خارجی بر شخص متوجه شد، اون حکم شرعی از باب قاعده لازرر منفی خواهد بود، و لذا ضرر شخصی منظوره، ضرر نوعی منظور نیست. برای اینکه حکمی هست در رابطه با شخص بنده، هیچ ضرری برای من متوجه نمی کنه، این حکم چرا از من مرفوع بشه با قاعده لازرر؟ این است که لسان دلیل نشون میده که منظور از لازرر و لازرار اون حکم ینشأ منه الضرر مرفوع هست و مرتفع هست، ضرر شخصی منظوره. در قاعده لاحرج هم همین طوریه، در قاعده لاحرج هم اون حکمی که به لحاظ حرج شخصی به اصطلاح حرج آور باشه مرفوع هست نه نوعی، ولذا این دوتا قاعده از این جهت مشترکن، یعنی هم قاعده لازرر هم قاعده لاحرج در هر دو حرج و ضرر شخصی ملاک و معیار هست. البته در ضرر یا در حرج گاهی ممکنه که ضرر و حرج نوعی منظور باشه، مثلا در طهارت ترابیه، یعنی هر جا که وضو و غسل به اصطلاح آدم تمکن نداشته باشه به اصطلاح اون رو به دست بیاره، طهارت ترابیه تیمم بدل از طهارت مائیه به اصطلاح جعل شده، اگر تمکن نداشته باشه آدم. یا مثلا در تکثیر نماز در مسافرت، تکثیر و افطار کردن در سفر، آدم سفری که میکنه، مسافرتی که میکنه، اگر از حد ترخص انسان خارج بشه و سفرش بیش از اون حد و محدودیتی باشه که باعث میشه انسان افطار بکنه روزش رو و نماز 4 رکعتیش رو قصر بخونه، در اونجا هم بله ضرر و حرج نوعی منظوره نه شخصی. این ربطی به ما نحن فیه نداره، اون به اصطلاح به دلیل خاص خودشو داره. دلیل خاص خودش رو داره. ولذا مثلا فرض کنید که مثلا من سفری میخوام بکنم، هیچ گونه مشکلی ندارم، عوامل رفاهی همه مثلا فراهم هست، مثل سفر هواپیمایی یا هر چی، اونجا کسی نمیتونه بگه که آقا اون زمان که شارع به اصطلاح نماز را قصر فرموده بخونید در سفر، یا روزه را شما افطار بکنید، اونجا حرج و ضرر زیادی برای مردم متوجه بوده. اما الان مثلا آقای زید، آقای بچ فلانی فلانی سفر که میکنه، امکانات رفاهی کاملا 100% براش فراهمه، هیچ گونه حرجی ضرری نداره. پس بنابراین تقصیر و قصر خوندن نماز یا افطار برای این آدم ها منتفی بشه، نه، اونجا به اصطلاح حرج و ضرر نوعی ملاکه، نه حرج و ضرر شخصی. اون یک بحث دیگه هست و دلیل خاص خودشو داره. اما در جاهای دیگر چرا ضرر و حرج شخصی منظوره، در قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج. در بحث مسئله به اصطلاح تقصیر و افطار حسابش جداست. و از این مطالب یه چیز دیگه ای هم به اصطلاح به دست میاد که با قاعده لا ضرر ما نمیتونیم بگیم به اصطلاح اگر ضرری به دیگری وارد بشه نذاریم اون ضرر به او متوجه بشه، ما تدارک بکنیم ضرر اون رو، چون قاعده لا ضرر میگه خب به ضرر به اشخاص وارد نشه. حالا اگر بر دیگری ضرری وارد شد، ما واجب هست که از باب قاعده لا ضرر اون رو تدارک بکنیم. نه، قاعده لا ضرر چنین چیزی رو ثابت نمیکنه، مگر اینکه اسباب زمان در میان باشه، قاعده ید باشه، قاعده اتلاف باشه یا غیر اینها که در ابواب زمانات هست. و الا صرف قاعده لا ضرر نمیتونه به ما وجوب تدارک ضرر را که به غیر وارد میشه به اصطلاح ما از باب قاعده لا ضرر اثبات بکنیم. نه، اگر دلیل بر زمان داشته باشیم، مثل قاعده ید، مثل قاعده اتلاف یا غیر اینها در ابواب زمان بحث های مطرحی که اسباب زمان هست و واجب میکنه تدارک را، اونا دلیل خاص خودشون هستن، قاعده لا ضرر در این رابطه نمیتونه تدارک را واجب بکنه بر ما. و اینکه انسان تحمل بکنه ضرر را برای اینکه این ضرر را از غیر دفع بکنه، نه، قاعده لا ضرر این تکلیف به ما درست نمی کنه. از این جهت که قاعده لا ضرر این حدیث در مقام امتنانه. وقتی در مقام امتنانه به آقای زید میخواد یه ضرری متوجه بشه، قاعده لا ضرر گردن من رو نمیگیره که شما کاری بکن که این ضرر به زید متوجه نشه، خودت تحمل بکن. خب منم به عنوان یه مسلمان مثل زید، قاعده لا ضرر امتنانن بر امت و بر کل افراد امت وارد شده، قاعده یه ضرری بالاخره بناس متوجه بشه. حالا اون ضرر به آقای زید میخواد متوجه بشه، ربطی هم به من نداره، قاعده لا ضرر گردن من رو نمیگیری که آقا شما به عنوان مسلمان کاری بکن که ضرر به آقای زید متوجه نشه، خودت تحمل بکن. نه، چه ربطی به من داره، من که باعث نیستم. قاعده لا ضرر موجب نمیشود من تحمل ضرر بکنم لدفع ضرر عن الغیر از زید، نه، این چنین چیزی نیست، چون امتنانن این حدیث آمده به کل افراد امت، میخواد منتن منت بگذره و حکمی که یعنی شاومین و ضرر اون رو سیه مرفوع بکنه. این بالاخره این چنین نیست که حالا یک ضرری به آقای زید میخواد متوجه بشه، قاعده لا ضرر به من بگه که یا الله شما نظر ضرر به زید متوجه بشه، خودت تحمل بکن، من که باعث ضرر نیستم که. این مثلا آقای عمر یک عامل به اصطلاح حکومت ظالم و جائر هست، وارد شده میخواد یه جریمه سنگینی بالاخره برای شخصی بنویسه. حالا قاعده لازلر به من میگه که آقا شما طوری خودتون نشون بده که این جریمه را به شما بنویسه، به زید ننویسه. از باب قاعده لازلر دفع ضرر از زید بکن. خب چرا، چه ربطی به من داره؟ حالا یه ظالمی میخواد ظلم بکنه، مگر حالا کسی ایثار بکنه، فداکاری بکنه، یه بحث دیگه است. ولی به عنوان یک حکم شرعی فقهی قاعده لازلر به ما یه تکلیفی به عنوان تحمل ضرر از غیر، ضرر را از غیر ما مندفع بکنیم، به خودمون متوجه بکنیم، نه چنین چیزی رو قاعده لازلر به گردن ما اثبات نمی کنه. بله البته ما مجاز نیستیم ضرری که به ما متوجه میشه کاری بکنیم که این ضرر از ما دفع بشه بره به طرف زید، نه، این خودش اتحافه، این خودش ظلمه. بله نمیتونیم ما از باب قاعده لازرر ضرری که به ما میخواد متوجه بشه ما از خودمون مندفع بکنیم، به خاطر مثلا بگیم حالا قاعده لازرر میگه خودتو از ضرر کنار بکش تا اینکه بره به زید متوجه بشه، نه، اینم باید جایز نیست. پس مباحثی بود در رابطه با این تنبیه ششم که بحث عمدهش رو در جلسه قبل عرض کرده بودیم و یه چند نکته مونده بود که امروز محضرتون عرض کردیم. تنبیه هفتم بحث های طولانی داره، یه مقدار بخشش رو امروز انشاءالله عرض می کنیم، توجه داشته باشید. تنبیه هفتم این هست که گاهی تعارض ضررین پیش میاد، یعنی امر دایر مدار این است که بین دوتا حکمی که حکمین ضرریین هست یکیش میخواد محقق بشه. مثلا طوری هست که اگر یکی از حکم نفی بشه حکم دیگر ثابت میشه. مثال خیلی سادهش که در بیان فقها رضوان الله تعالی علیهم معروفه اینه، مثلا فرض کنید که یک حیوانی، فرض کنید اسبی داره آقای زید، آقای زید اسبش خواسته آب بخوره، اومده سرش رو کرده به دیگ امر آب بخوره، سرش رفته داخل دیگ، حالا بیرون نمیاد. پس بنابراین اسب ملک آقای زید، دیگ مال امره و افراط و تفریطی هم نیست اینجا، کسی مقصر نیست. حیوان دیگه سرش انداخته پایین، رفته مثلا در یه جایی آب بخوره، آقای زید دیگشو گذاشته بود اونجا و از حوض آب نخورده، این حیوان سرشو کرده داخل اون دیگه و هیچ گونه افراط و تفریطی، قصور و تقصیری هم نه از زید هست نه از امر. حالا اسب رفته آبشو خورده از این دیگ، گیر کرده سرش داخل این دیگ، در نتیجه اینجا چکار کنیم؟ آیا دیگ امر را خراب بکنیم، بشکنیم تا اسب زید نجات پیدا بکنه، یا نه دیگ امر خیلی قیمتی است، سر اسب زید را ببریم و ذبحش بکنیم و تا دیگ آقای امر سالم باشه. دو تا حکمه، جواز کسر و شکستن دیگ امر، دیگ امر چی میشه؟ ضرر به زید میشه. یا بگیم نه، برای اینکه دیگ آقای زید رو بشکنیم اینجا بالاخره چه کار باید کرد؟ امر دایر مدار بین جواز ذبح اسب ضرر به زید میشه، جواز کسر و شکستن دیگه ضرر به امر میشه. اینجاست که تعارض واقع میشه بین دو تا جواز، حکم به جواز کسر دیگ برای نجات اسب زید یا حکم به جواز ذبح اسب تا اینکه دیگ آقای امر سالم بمونه. اینجاست که این دو تا جواز حکمان ضرریان، جواز ذبح نسبت به اسب، جواز کسر و شکستن نسبت به دیگ حکمان ضرریان، و نفی هر کدوم از این جوازها به واسطه لا ضرر ثبوت ضرر بر مالک دیگر هست. پس بنابراین ما منع بکنیم مالک دیگ را از، یعنی مالک دیگ منع بکنه از شکستن دیگ ضرر به صاحب اسب. چنانچه صاحب اسب منع بکنه از ذبح اسبش ضرر به صاحب قدر اون دیگه. اینجا قاعده لا ضرر در هیچ یک از این دوتا جا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه معارضه وجود داره. چرا ضرر را از آقای زید برطرف بکنیم به امر متوجه بکنیم؟ چرا به امر متوجه بکنیم از زید برطرف کنیم؟ البته فرضم این است که هیچ کدوم افراط و تفریطی ندارن، و الا اگر معلوم میشه کسی تفریط کرده، مثلا معلوم میشه که آقای زید نباید این دیگشو میآورد میذاشت اینجا، حق نداشت بیاره بذاره، چون اگر بیاره بذاره نوانس این اتفاقی معلوم میفته، اینجا بله دیگ را باید شکست. فرض این است که هیچ گونه افراط و تفریطی در بین نیست. خب بنابراین اینجا قاعده لازرن به نفع هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه کارسازی بکنه، باید بشینن صالحه بکنن و ادله دیگر. بعضی ها گفتن که ممکن اینجا واجب باشه ما رعایت بکنیم، مراعات بکنیم اکثر الضررین و اعظم الضررین را، یعنی ببینیم کدام حکم است که اگر اون جاری بشود ضرر کمتر میشه، یا کدام حکم است که اگر اون جاری بشود ضرر بیشتر میشه. بعضی ها گفتن واجب مراعات اکثر و ضرر این را، پس بنابراین ما واجب هست مرتکب بشیم. اونی که اقل و ضررن من الحکمین هست، ببینیم در اینجا آیا شکستن دیگ اقل و ضررن هست یا ذبح کردن اون حیوان اقل و ضررن هست. یه دفعه ممکنه که فرض کنید این دیگ یه دیگ باستانی هست و میراث فرهنگی درش مطرحه، یه تاریخچه نفیس و گرانقدری داره، میلیاردی ارزش داره، اما اسب نهایتاً فرض کنید که یه میلیون دو میلیون پنج میلیون ارزش داره، ولی اون دیگه خیلی مهمه. خب اینجا اقل و ضررن چیه؟ ذبحه. باید ذبح را مقدم بکنی. فایده لا ضرر جواز شکستن به اصطلاح اون دیگه را برطرف میکنه، میگه جایز نیست اونو بشکنی، برید اونو که کمتره اون رو مرتفع بکنه. یا بالعکس باشه، آیا میتونیم این حرفو بزنیم؟ میتونیم چنین حرفی رو اینجا مطرح کنیم؟ ولی دلیلی بر این ما نداریم مگر اینکه بگیم بله مقتضای امتنان بر امت همین را میرسونه. مقتضای امتنان بر امت این است که به فرد فرد ضرر وارد نشه، ضرر اکثر و کثیر وارد نشه. یعنی بگیم قاعده لا ضرر همچنان که حکم ضرری را که حکمی که ضرر از اون نشأت میگیره رفع میکنه، با همین منات اگر اکثر و ضررم باشه اون رو برطرف میکنه، رفع میکنه، مرتفع میکنه. آیا میتونیم اینو بگیم؟ ولی نمیتونیم بگیم که نه این رو از قاعده لا ضرر استفاده میکنیم، چون گفتیم مقتضای امتنان این است که اون حکمی که از قبل اون حکم ضرر ناشی میشه اون حکم مرتفع میشه در اونجایی که موجب وقوعی ضرر به دیگری نباشه. اما در اینجا نه، بالاخره وقوعی ضرر به دیگری هم میشه. پس بنابراین در این مورد و امثال این مورد مجالی برای قاعده لا ضرر اصلا نیست، نه جهت بسل اون معارضهی که وجود داره، بلکه خلاف امتنان هم هست دیگه، برای اینکه برای هر دو طرف ضرر وارد میشه، برای هر دو طرف ضرر وارد میشه. در نتیجه قاعده لا ضرر در امثال این موارد جاری نمیشه، منحصر میشه اونجا که فقط حکمی که ینشأ منه ضرر هست اون مرتفع میشه و موجب ضرر به دیگری هم نیست. اگر موجب ضرر به دیگری شد معلوم نیست این روایت اونجا را شامل بشه. نتیجه این میشه که هر دو نفر در اینجا به مال خودشون مسلط هستند و میتونه دیگری را منع بکنه در تصرف در مال خودش. صاحب دیگ میتونه بگه آقا این دیگ مال منه، شما حق نداری طوری تصرف بکنی برای نجات اسبت دیگ من بشکنه. الناس مسلطون علی اموالهم، به طوری که صاحب اسبم میتونه به صاحب دیگ بگه شما حق نداری برای حفظ و حراست و صیانت دیگت مثلا اسم من را در مخاطره قرار بدی، ذبح بدی، هلاکش بکنی. این است که این بیانی است که اینجا وجود داره و در تعارض ضررین عملا ما از قاعده لا ضرر نمیتونیم استفاده بکنیم. برخی از فقها اینجا بیانی دارند، اون بیان رو خیلی ساده من بحثتون عرض میکنم، ببینیم میتونیم اینو استفاده بکنیم، بپذیریم این رو. بعضی ها گفتن ممکنه گفته بشه که هیچ یک از این دو مالک نمیتونه دیگری را از تخلیص مالش من بکنه، ولو اینکه این تخلیص مال مستلزم تلف مال او باشه. نهایت چیزی که هست اگر تلف شد یا ناقص شد جبرانش واجب بشه. یعنی به این معنا نه صاحب اسب میتونه صاحب دیگ را برای حفظ دیگش مانع بشه، صاحب دیگم حق نداره صاحب اسب را برای حفظش حق مانعیت ندارن، هر کدوم آزادن در حفظ مال خودش و تخلیص و تخلص مالش، نجات دادن مالش اقدام بکنه. خب بخواد اقدام بکنه اونجا بالاخره به نوع کشمکش و دعوا درگیری پیش میاد. اینجاست که هر کدوم از اینا حق دارن چنین استفاده ای بکنن، اما با این تعهد که اگر مال طرف مقابل تلف شد، کلن تلف شد، باید جبران بکنه، پولشو بده، قیمیست قیمت، مثلیست مثل. یا نه کلن تلف نشد، مثلا نصف قیمت شد، باید اون رو بپردازه. خب اینجا باز در این حال، اینجا اگر کشمکشی پیش بیاد باید حاکم دخالت بکنه، بالاخره یک مال باید تخلص پیدا بکنه. حالا کدومش؟ حالا یا با قرعه مشخص میشه، چون بالاخره یک پیچیدگی هست دیگه، باید یکی از مالها تلف بشه تا دیگری نجات پیدا بکنه. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ میشه این حرف رو زد؟ شبیه اینجا که مثل این که مثلا شما یه درختی دارید، این درختتون در مزرعه آقای زید رشد کرده، مالکیت درخت با شماست ولی در زمین آقای زیده. حالا شما میخواید بگید آقای زید من میخوام این درختم رو، نهالم رو بکنم، از زمین در بیارم در زمین خودم. خب تصرف در مزرعه زید خواهد بود. زید میتونه مانع بشه؟ نه، زید نمیتونه مانع بشه. الناس مسلطون علی اموالهم، شما بر اون درخت مسلطید، حق نداره زید ممانعت بکنه. منتها شما که میرید اونجا برای درآوردن اون به اصطلاح درختت، ممکنه خرابکاری میکنی، کندوکاب میکنی، فرض بفرمایید زید بالاخره تصدیق کرده، کاملا زیباسازی کرده، گلکاری کرده، ولی شما بخواید اون درختتون رو ریشه‌کن بکنید بیارید بیرون، به نوعی حفر میکنید و برای اینکه قلع و غم بکنید ریشه اون درختتون رو سالم در بیارید، یه خرابکاری هایی میکنید. خب اینجا شما وظیفه دارید که ضمن این که مال خودتون رو از اونجا تخلیص میکنید برمیدارید، اون کندوکوب و اون خرابکاری و حفریاتی که کردید، آقای زید مثلا میگه آقا این 1200000 تومن پول میخواد، دوباره اون گلکاری، اون چمنکاری و چیزهایی که ما درست کرده بودیم به هم زدید و برای اینکه این درخت تو سالم در بیارید، خب شما باید جبران کنید. این چنین میشه، اشکالی نداره. این است که آیا ما میتونیم این حرفو بزنیم در دابه‌ای که سرش رو در دیگه دیگری وارد کرده بدون افراط و تفرید؟ آیا میشه ما اینجا بگیم مثل همونجا میمونه که اون شخص درختش رو در زمین دیگری قرار گرفته میخواد ریشه‌کن بکنه. چون اونجا همه گفتن میتونه بره بله درختشو بکنه، منتها خسارات وارده را باید جبران کنه. در اینجا ما یا میتونیم همین حرفو بزنیم یا نمیتونیم. بعضی ها گفتن که نه نمیتونیم این حرفو بزنیم، برای اینکه در اونجا مسئله درختی که کنده میشه از زمین کسی، ما حکمین ضرریه نداریم، فقط یه حکم هست که در رابطه با درخت و صاحب درخت داریم. منتها صاحب درخت بخواد درختشو برداره، موجب میشه که به دیگری ضرر وارد بشه. حکم اونجا در کار دوتا حکم این ضرره یه نیست تا تعارض بکنه دوتا حکم، یه حکم بیشتر نیست. این آقا میخواد مال خودش رو برداره، از این زمین ببره در زمین خودش بکاره، و اگر بخواد برداره اون ضرر فقط به دیگری وارد میشه. اینجا حکمین ضرریه نیست، فقط یه حکم بیشتر نیست، و اون اینی که اگر بخواد این برداره مستلزم ضرر به دیگری است، اون ضرر دیگری رو باید جبران بکنه. این است که اما در ما نحن فی، نه در اون مثال ها آیا میتونیم بگیم اونم مثل اینه، حکمین ضرریه نیست، یا نه مثل بحث اون غرس درخت در زمین دیگری نیست. اینجا دو تا حکمه، یک جواز ذبح اسب یا جواز کسر و شکستن اون دیگ، این دوتا با هم، دوتا حکم با هم دارن تعارض میکنن. این رو نمیشه به مسئله اون درختی که در مزرعه کسی دیگر هست، این با اون فرق میکنه و اجمالاً با هم تفاوت دارن. تفصیلش رو انشالله چون وقت گذشت در بحث بعدی بالاخره ببینیم آیا قاعده لازرر در اینجا میتونه برای ما مفید فایده باشه یا نه، بگیم که مثلا قاعده لازرر به خاطر معارضه تساقط میکنه این دوتا حکم با هم، و از مقوله باب قاعده لازرر خارج میشه. انشالله تفصیلش رو در بحث بعدی، چون موارد متعدد هست باید اینها را روشن تفکیک بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.